سیر قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. از اول قرآن که شروع کردیم الان رسیدیم به آیه 255 از سوره بقره، جزء سوم، آیه آیت الکرسی است. بحمدالله آیت الکرسی رو خیلی از مردم، حتی بسیاری از نسل نو حفظن و چقدر خوبه که حفظن. آیه اول 4 سطره با هم بشنویم.
الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
ترجمه‌اش اینه که خداوندی که معبودی جز او نیست، هم حی است و زنده، هم بپا دارنده. لا تأخذه سنة ولا نوم، نه خواب سبکی او را میگیره دو چرت و نه از خواب سنگین. له ما فی السماوات و ما فی الارض، اون چه در آسمان ها و زمین است مخصوص اوست. من ذا الذی یشفع، کیست که به جز اذن خدا بتونه در پیشگاهش شفاعت کنه. یعلم ما بین ایدیهم، خداوند گذشته و آینده آنها را میدونه. ولا یحیطون بشیء من علمه، به چیزی از علم او احاطه پیدا نمی کند مگر به مقداری که او بخواهد. کسی نمیتونه به علم خدا احاطه پیدا کنم، هر کسی هم چیزی بلده، اون مقداری بلده که خدا اراده کرده. وسع کرسیه، کرسی او یعنی علم و قدرت او آسمان ها و زمین را در بر گرفته، حکومت او بر آسمان ها و زمین حکومت گسترده شده. ولا یعوده حفظهما، حفظ آسمان ها و زمین سنگین نیست بر خدا، خدا به راحتی میتونه همه را حفظ کنه. و هو العلی العظیم، خداوند والا و بزرگه. حفظ آسمان و زمین بر خداوند سنگین نیست، به راحتی میتونه زمین و آسمان را حفظ کنه. و هو العلی العظیم، خداوند والا و بزرگ است. خب این آیت الکرسی به خاطر کلمه کرسی که در این کلمه هست اسمشو گذاشتن آیت الکرسی، و در روایات شیعه و سنی آمده که این آیه به منزله قله قرآنه و بزرگترین مقام را در آیات قرآن یا آیت الکرسی داره و نسبت به تلاوتش هم سفارش زیاد شده. امیرالمومنین علی بن ابی طالب فرمود از وقتی اهمیت آیت الکرسی را متوجه شدم هیچ شبی بر من نگذشت مگر که آیت الکرسی رو خواندم. در این آیت الکرسی 16 مرتبه اسم خدا اومده و ما در قرآن آیه ای نداریم که 16 مرتبه اسم و صفات خدا اومده. بشمرید: لا اله الا هو 1، الحی 2، القیوم 3، لا تأخذه سنه ولا نوم 4-5، له ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان ها و زمین مال اوست. من ذا الذی یشفع، بدون اجازه او کسی نمیتونه شفاعت کند. یعلم ما بین ایدیهم، علم به همه چیز داره. ولا یحیطون به علمه، کسی به علم خداوند نمیتونه احاطه کنه مگر او بخواد. وسع کرسیه، قدرت او گسترده است. لا یعوده حفظهما، حفظ آسمان و زمین خدا رو خسته نمی کنه، بر خدا سنگین است. هو العلی عظیم، در یک آیه این همه از خداوند و صفات خداوند سخن به میان آمده، این آیه به خاطر این امتیاز داره. البته خداوند بارها به لحنای دیگه هم راجع به توحید صحبت کرده، مثلا لا اله الا الله داریم، لا اله الا هو داریم، لا اله الا انت داریم، لا اله الا انا داریم، معبودی جز من نیست، معبودی جز او نیست، معبودی جز خداوند نیست. ولی این رقمی که 16 تا تقریبا نام و صفات خدا در یه آیه جمع شده باشه منحصر به فرد، این یک. خداوند دو رقم صفت داره، صفات ذات، صفات فعل. مثل خود ما، صفات ذات صفاتی است که از انسان جدا نمیشه. مثلا ما بنده و شما که اینجا حرف میزنه، ما شما میشنوید، ما مخلوقیم. مخلوق بودن صفت امانه، هیچ وقت این صفت از ما جدا نمیشه. یعنی نمیشه یه زمانی ما باشیم ولی مخلوق نباشیم. صفت مخلوق بودن صفتی است که آنی از ما جدا نمیشه. اما حرف زدن نه، ممکنه ما باشیم حرف نزنیم، باشیم ننویسیم. پس حرف زدن و نوشتن صفاتی است که گاهی در ما هست، گاهی در ما نیست، اختیارش با اراده ایمانه. اما بعضی صفات ها آنی از ما جدا نمیشه، خداوند هم همینطوره. بعضی از صفات خدا از خدا جدا نمیشه، عین ذاتشه. مثل علم خدا، نمیشه خدا باشه علم نداشته باشه، خدا باشه حی نباشه، خدا باشه قدرت نداشته باشه. علم و قدرت و حی و اینها صفات ذات خداست. یعنی مثل صفت جفت بره دو، عدد دو جفته، میشه بعد دو باشد و جفت نباشد. بعضی صفات قابل جدایی نیست، مثلا میگیم شکر ولی شیرین نیست. خب میشه شکر باشه شیرین نباشه، میشه روغن باشه چرب نباشه. بعضی صفات ها، البته باز مثل ها هم نقص داره، ولی حال از باب استرار ما مثل میزنیم. خداوند صفاتی داره، صفات ذات مثل حی و قیوم، و صفاتی هم داره صفات فعل. و در این آیت الکرسی به انواع صفات ها اشاره شده. در آخر فرق بین الله اله هم بگم. الله لا اله الا الله. اله چیه؟ الله چیه؟ اله یعنی جاذبه ها، هر چیزی که شما رو قلاب میکنه، جذبت میکنه، اله شما. اتخذ اله و هوا، جذب هوا و هوس شدی. اگر پول جذبت که، اله شما پوله. قدرت، پست، مقام، شهرت، هر چیزی که شما رو جذب کنه اله شما میشه. پس اله یعنی جاذبه ها، الله یعنی ذات خداوند. لا اله الا الله یعنی هیچ جاذبه اینی جز او، یعنی جذب هیچ چی نمیشه. ما اگر بدونیم چی میگیم خیلی مهمه. شما در اذان که میگی اشهد ان لا اله الا الله، یعنی جذب هیچ چی نمیشم جز خدا. اگر راست بگیم دیگه خودمون رو با پول نمیفروشیم، با تهدید و تطمیع و هارت و هورت و هیچ. لا اله، اینا همه الهن، اینا همه جاذبن، جاذبه رو کنار میزنم برسم به خدا. این که خداوند معبودی جز او نیست خیلی به ما عزت داد، خیلی به اسلام عزت داد. مسلمان ها در اول اسلام وقتی در فشار قرار گرفتن، از مکه رفتن حبشه، پلو پادشاه حبشه سجده نکردن، گفتن لا اله الا هو، ما معبودی جز او نداریم. و همچنین در جاهای دیگه که مسلمان ها می رفتن بره بعضی از پادشاهان دیگه، اونجا هم می گفتن که ما مثلا در قیصر روم هم سجده نکردن. در جواب کاخ نشینا گفتن چرا سجده نکردید؟ گفتن لا اله الا ما جز برای خدا سجده نمی کنیم. در خود ایران اواخر زمان شاه که قدرتی داشت، نمی گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، بعضی هم گفتن به نام نامی شاهنشاه آریامهر. الله لا اله الا هو، معبودی نی جز او، سراغ کس دیگه نروید. رنگ رنگ خدا، و من احسن من الله صبغه، یعنی رنگ آمیزی خدا قشنگه، رنگ آمیزی خدا قشنگه، هم باقیست هم زیباست. خب داریم که لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا، تو بنده دیگری نباش، خدا تو رو حر آفرید، سر بل قربانگوی دیگران شدی. خب هو الحی القیوم، حی، خدا زنده است. خب ما هم زنده ایم، منتها فرق بین ما زنده بودن ما و زنده خدا رو اگر میخواید بریم سراغ عرض کنم با دعای جوشن بند هفتادم. دعای جوشن دعایی که شبا قدر میخونن و صد تا بند داره. بند هفتادم کلمه حی را معنا کرده، میگه که یا حیان قبل کل حی، ما زنده ایم بلی قبلا نبودیم، اما خداوند حی است که قبل از هر حی است. یا حیان بعد کل حی، ما حی هستیم بعد میمیریم، ولی خدا حی است که نمیمیره. یا حی الذی لیس کمثله حی، خداوند حی زنده است، تو زنده است که مثل ما زنده بودنم با جذب و دفع و کمک و مثل ماشینی که میره باید لاستیکش بچرخه، نیاز به چرخه لاستیک داره، نیاز به گازوئیل و بنزین و گاز و اینها داره. یعنی ما حیاتمون بند وابسته است به حیات خداوند، حی بودن خدا وابسته نیست. لیس کمثله شی. یا حی الذی لا یشارکه حی، ما زنده هستیم مشابه هم داریم، ولی خداوند حی هستی که مشارک نداره، شریک نداره. یا حی الذی لا یحتاج الی حی، ما زنده هستیم ولی به نونوا محتاجیم، به نجار محتاجیم، به قصاب محتاجیم، به خیاط، به بنا، هزار تا وابستگی داریم. یا حی الذی یمیت کل حی، خدا زنده است که همه زنده ها رو مرگ میده. یا حی الذی یرزق کل حی، ما زنده هستیم ولی نمیتونیم رازق کسی نیستیم، خداوند حی هست که به همه حی ها و همه زنده ها رزق میده. یا حی لام یرث الحیات من حی، ما حیات رو ارث میبریم ولی خداوند حیات رو ارث نمیبره. یا حی الذی یحیی الموتا، خداوند زنده است که مرده ها رو هم زنده میکنه. یا حی یا قیوم، ما زنده هستیم ولی ممکنه خودمون هم نتونیم رو پا خودمون وایسیم، نفس میکشیم اما جون نداریم خیلی ها، ولی خداوند حیی هست که تمام هستی رو به پا داشته. بنابراین یه وقتی که گفتیم نور، چراغ قوه نگه، منم نورم، خورشیدم نوره، بله چراغ قوه هم نور داره، خورشیدم نور داره، اما فرق خیلیه. ما حی هستیم، خدا هم حی هست. این که میگن دعاها پر از معارفه همینه، غرق در معارفه. اگر به تمام اساتید دانشگاه بگن عوامل سقوط جامعه چیست، شش ماه همتون تحقیق کنید، پژوهش کنید، به علمای حوزه هم بگن، به اساتید دانشگاه هم بگن، به همه دنیا اعلام کنن رمز سقوط یک جامعه چیست، بعد شش ماه همه رساله ها و تحقیقات و پژوهش ها رو بیارن، اثارش رو بگیرن، اثاره تمام تحقیقات تو یه سطر دعای امام سجاد علیه السلام که در سحرهای ماه رمضان میخونه. امام سجاد دعای ابو حمزه سومالی داره، او صفحه آخرش رمز سقوط جامعه چیست تو یه سطر دعا گفته، اللهم انی اعوذ بک من الکسل والفشل والهم والغم والغفلت والقسوت والشهوت والجهل والجبن والفاقت. عوامل سقوط جامعه تن پروری، بیسوادی، ترس، عیاش بودن و غافل بودن، سنگ دل بودن و قساوت، فقر و فاقه. یعنی ما دعا رو نگاه دعا نکنیم، دعا معارفه، مکتبه. دعای جوشن صد بنده، یک بندش اینه. یه بار دیگه میخونم، خیلی قشنگ بود. یا حیان قبل کل حی، خدا حی است قبل از هر حیی. یا حیان بعد کل حی، بعد از همه حی ها باز او هست، همه میمیرن. یا حی الذی لیس کمثله حی، حی هست ولی باقی حی ها مثل حی او حی دیگه نیست، وابسته نیست حیاتش. یا حی الذی لا یشارکه حی، حی خدا زنده بودن خدا شریک نداره، زنده بودن خدا احتیاج به زنده دیگه نیست، خدا زنده است که زنده رو میمیرونه، خدا زنده است که مرده ها رو زنده میکنه، خدای زنده است که به همه زنده ها رزق میده، خدا زنده است که زنده بودن را ارث نبرده، خدا زنده است که همه هستی رو به پا نگاه داشته. ما زنده هستیم ولی وقتی چرتو میگرفت این پلک چشمو نمیتونه نگه داره، هی میفته پایین، بالا میشه باز میفته پایین، دیدی چرتو گرفته زام. یعنی ما زنده هستیم اما توان نگه داشتن این پلک چشمو نداریم، ولی خدا یا حی یا قیوم، الله لا اله الا هو الحی القیوم. یعنی خدا هم زنده است هم هستی رو به پا داشته. ما زنده هستیم ولی پلک چشمون رو نمیتونه نگه داریم وقتی چرتمون گرفت. قیوم یعنی چه؟ قیوم از ریشه قیام به کسی گفته میشه که روپا خودش استاده و دیگران هم به او وابستن. مفردات کتاب لغت ایتو معنا شده. قیوم از قائم، قائم یعنی روپا خودش وایسیده، منتها قائمی که دیگران بند به او هستن. میشه قیوم. در قرآن سه مرتبه کلمه قیوم اومده و در هر سه بارم کنار حی اومده. الحی القیوم. این خب قیام او از خود اوست، ولی قیام سایر موجودات به وجود اوست. قیام خداوند به خودشه، دیگران قیامشون مثل روشنی نور از خودشه، ولی جای دیگه هر جا روشنه از نوره. خب هر که هر چی داره بند به اونه، درست مثل لامپی که برق میده، ولی این برقش رو از یه منبعی، از یه منبع انرژی برق، یعنی خود شیشه لامپ نور نداره، چون بند هست. یعنی قیومه یعنی کل هستی، پایدار بودنش، وجودیتش، موجودیتش، صفاتش، خصلتاش، آثارش، برکاتش، همش از اونه. حالا ما غذا میخوریم، اما میشود خدا یه چیزی رو از اثر بندازه که انسان غذا میخوره بازم گرسنه‌ش بشه. دارو رو میخوره ولی اثر نداره. همینطور که ما حرف میزنیم گاهی حرف ما از اثر میفته. و انه هو از حکه و ابکا، خدا میخندونه. شما یه حرف خنده‌دار رو یه جا میزنی قهقه میخندن، همین حرف جای دیگه میزنی هیچ چی نمیخنده. یه جای رو یه چیزی میگی زار زار گریه میکنن، همین مطلب رو جای دیگه میگی هیچ چی خم به ابرو نمیاره. معلوم شد تأثیر کلام از اونه. یک موسی یه عصا داشت، یه جا میزنه خشک تر میشه، یه جا میزنه تر خوش میشه. فضرب بعصاک البحر فضرب بعصاک الحجر، به دریا میزنه خوش میشه، به خوشی میزنه فنفجرت، 12 چشمه میاد بیرون. یعنی هر که هر چی داره آثارش و موجودیتش به اراده اوست. الحی القیوم. کل شیء خاضع له و کل شیء قائم به. در دعا داریم هر چیزی نسبت به او خضوع داره و هر چیزی قوامش به اوست. الله لا اله الا هو الحی القیوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. در آیت الکرسی تفسیر آیت الکرسی میگیم، یعنی خداوند نه چرت میگیره نه خواب، چون خدا هر زنده ای نیاز به خواب داره. تنها زنده ای که نیاز به خواب نداره، چرتش نمیگیره، خوابش نمیگیره، خداوند است. خب لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما فی السماوات و ما فی الارض. اون چه در آسمان ها و زمینه مخصوص اونه. اگر ما چیز داریم، چیز مالکیت ما عارضیه، اصلا محدوده. مالک چی هستی؟ مالک یه چیز جزئی هستی. اینم عارضیه، اینم له الملک. ممکنه مالک باشی ولی بسیط قدرت نداری. خدا هم مالکه و هم له الملک و هو علی کل شیء قدیر. خیلی هستن مزرعه دارن ولی نمیتونه مزرعه را اداره کنه. اولاد داره، همسر داره، نمیتونه اداره کنه. خونه و زندگی و تجارت داره، عدسش در رفته. له الملک، مغازه مال اونه ولی نمیتونه اداره کنه. خداوند له الملک و هو علی کل شیء قدیر. له ما فی السماوات و ما فی الارض. دیگران چیزی نیستن. عباد امثالکم لن یخلقوا ذبابا. قرآن میگه کسی اگر دستش دست خدا داره ورد انگار از آسمان پرت شده. لاشه ها، لاشخورهای هوایی نک نکش میکنن، تیکه تیکش میکنن. خر من از سماع فتختفه الطیر. الله لا اله الا هو. خداوند معبودی جز اون نیست. بندگی کسی دیگر نکنه. الله لا اله الا هو. هو الحی القیوم. خدا زنده است ولی با همه زنده فرق میکنه. قیوم است با همه دیگران فرق میکنه. له ما فی السماوات. گفتیم در آیت الکرسی حدود 16 صفت از صفات خدا، یکی هم همینه، له ما فی السماوات و ما فی الارض. هستی مال اوست، آثار هستی مال اوست. من ذا الذی یشفع، راجع به من ذا الذی یشفع مفصل در چند دقیقه دیگه صحبت کنیم. اجمالا له ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چی در زمین هاست، هر چی در اوست مال اونه. مثلا ما نماز میخونیم، میشه بفرمایید چی چیز نماز از شماست؟ ایمانی که داری از خداست. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لو، اگر او هدایت نکه که ایمان نداشتیم. دو، پا شدیم از خواب، پا شدن ما از خداست. ممکنه هم تو که مرده دیگه پا نمیشه، ما هم خوابیدیم دیگه پا نشیم. آبی که وضو گرفتیم از اونه. حافظه که نمازمون یادم بود از اونه. حافظه که قبلمون یادم بود از اونه. خم شدنم از اینه، پا شدنم از اینه. به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، اگر اقوم یعنی پا میشم، اگر اقعد یعنی میشینم، پا شدنم و نشستنه. همین حرکت پلک چشم از اونه. اگر این فنر پلک چشم پاره بشه، ولو چشمش سالمه، فنر پلک پاره بشه نمیتونه ببینی. هر کسی میخواد ببینی باید با دستت به جای فنر پلک رو بالا کنی، بگی احوال شما خوبه، بچه ها سالمن، خوش میذاره، باز میفته پا. باز باید پلک رو بگیری بگی که آقا شما چرا غذا نمیفرمایید، میل بفرمایید. یعنی اگر همین فنر پلک پاره بشه ما عاجزیم. هر که هر چی داره از اون است، له ما فی السماوات و ما فی الارض. حالا یه همچی خدایی رو کی میتونه در مقابلش عرض اندام کنه؟ من ذا الذی یشفع، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. کیست که بدون اذن خدا بتونه شفاعت کنه؟ گاهی در بحث شفاعت یه شبهه میندازن، میگن شفاعت یعنی چه؟ یعنی خدا اراده کرده اینو مورد قهر و غضب قرار بده، اولیا خدا میان میگن نه ما رو ببخش اینو. خب پس معلوم میشه رحم پیغمبر و اهل بیت از خدا بیشتره، چون خدا میخواد اینو جهنم ببره، اهل بیت میگن نکنی کارو. یا یه جواب میده، میگن من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. رحم اولیا خدا پرتوی از رحم خداست. در اینجا راجع به شفاعت خیلی از مفسرین و بزرگان به اینجا کرستن معنی شفاعت رو باز کردن. اصلا کلمه شفاعت یعنی چه؟ شفاعت از شفعه، شفع یعنی جفت، شفاعت هست یعنی جفت هست. یعنی چه؟ یعنی مثل کسی که نمره مثلا 7 آورده، دو نمره باقی داره تا قبول شه، میگیم خیلی خوب دو نمره به کنار 7 اضافه بشه، بشه 9، بشه 10، قبول بشه. کسی داره کوهنوردی میکنه وسط را مونده، میگیم خیلی خوب او آقا که بالاتر است و قوی تره، قلاب بندازه با تناب اینو نیروشو جفت کنه به نیرو، تزریق کنه نیروشو، اونا بکشیدش بالا. تو بازار میرید یه جنسی رو میخواید بخرید، یه مبلغی دارید، یه مقدار کم دارید، اون بازاری میگه شما پول خوبی آوردی، حالا یه مقدار کمه، خب من به تو در حریم پول تو به نسیه میدم. معنیش یعنی آقایی که پول داره، مثلا جنس 1,100,000 تومانی میخواد بخره ولی 1,000,000 داره، این آقای فروشنده اعتمادشو جفت میکنه با این مبلغ وجودی ایشون، میگه خیلی خوب شما جنسو ببر، مبلغی که مونده بعدن. بیمار یه نفسی داره، دکتر میاد کنارش جفت میشه، با دارو و درمان اینو نجات میده. اما اگه کسی مرده باشه، دکتر به مرده چه کنه؟ اگه کسی نمره صفره، نمره صفره چه نمره کنارش بذاریم که قبول بشه؟ نمره نداره. شفع یعنی جفت شدن، جفت شدن یعنی از طرف از خودش یه چیز داشته باشه بیام کمکش کنه. این یک. پس معنی شفع اینه که کسی نماز نخونه، اما امام حسین بیاد بگه خب نمازاش چی، روزاش چی. شما باید نمازت بخونی، روزت بگیری، حجت بروی، خمس و زکات رو بدی، کم بوداشو یعنی نباید نمره 7 و 8 بیاری، یکی دو نمره ارفاقی بهت بدن. نه که آدم هیچ کارش درست نیست، هیچ تکون نخوره، پاکو خوابیده، میگه امام حسین بیاد منو دوش گیره ببردم بالا رو قله بذاره. این رقمی معنای شفاعت نیست. یک. دومم شفاعت آدم ها میگن آدم ها مغرور میکنه. وقتی گفتی شفاعت میش هست، یه عده مغرور میشن. غرور در شرطی است که آدم بدونه کیا شفاعت میکنه. بله شفاعت هست، اما از کجا شفاعت منو بکنه؟ اول چه زمان شفاعت هست؟ شفاعت مال قیامته، در برزخ شفاعت نیست. پس فشار قبر و
خطرات برزخ رو میخواد چه کنه؟ یک. دوم، چه زمانی در قیامت شفاعت میکنن؟ قیامت روز طولانیه، ممکنه سالها، مثل که میگم شما برو زندان من میام نجاتت میدم، خیلی خوب، حالا ممکنه سالها تو زندان بشی بعد ما بیام شما رو نجات بدیم. سوم، ممکنه شفاعت دروغها باشه، غیبتها چیه؟ ممکنه شفاعت دیگران بشه، شما چی؟ ببین تو شفاعت نقاط ابهامه. شفاعت من بارها مثل زدم، مثل جایزه بانک، بانک میگه جایزه میدم، اما به کی میده؟ از کجا به تو میدن؟ ممکنه چه زمانی میدن؟ ممکنه جایزه بانک 4 ماه دیگه و شما الان نمیتونی بری خرید کنی با امید 4 ماه دیگه. ممکنه جایزه بانک به اندازه خرید یه فرش بشه، نه خرید کل اساسیه. پس زمان شفاعت، مقدار شفاعت، مورد شفاعت، اینا همه ابهام داره. نمیشه انسان به امید شفاعت بره پیش گناه بکنه، ده پیش خرید کنه به امید جایزه بانک. منزل الذی یشفع. بعدم شفاعت، شفاعت واقعی، نه شفاعت موهوم. وگرنه حالا بت پرستان راست سنگ ها و بت ها و جمادات اشک میریختن، میگفتن ها اولای شفاعانا. شفاعت موهوم که قدقر بزن، شفاعت واقعیت دار. بعدم شفاعت یک انعکاسی است از عمل ما. اگر من در دنیا عقب اولیاء خدا رفتم، اونجا هم از نور اولیاء خدا استفاده میکنه. کسی که در دنیا با اولیاء خدا رابطه نداره، اونجا هم شفاعت شما حالش نمیشه. ولذا خود قرآن میفرماد، عده میگن فما تنفعهم شفاعت الشافعین. شفاعت بود اما شامل ما نشد، قضا بود به ما نرسید، جایزه بانک بود به ما ندادن، قرعه به اسم ما در نیومد. بنابراین شفاعت حقه، اما به کی معلوم نی، کی معلوم نی، شفاعت چه مقدار معلوم نیست. در برزخ هم که معلومه که نیست، یعنی قطعا در برزخ شفاعت نیست، شفاعت مربوط به قیامته. تازه هر کسی هم شفاعت میکنه به اذن اراده او شفاعت میکنه، خدا بهش اجازه شفاعت میده. منزل لدی. و اما اصل شفاعت در طبیعت شفاعت هست، یعنی الان تنه درخت مواد غذا رو میگیره میرسونه به برگ، خب این شفاعته، یعنی کمک برگ میکنه، برگ نور رو میگیره میده به ریشه. یعنی الان همین سیم ها شفاعت میکنن، یعنی برق از کارخونه میگیرن به لامپ میرسونن. شفاعت یعنی واسطه گری، واسطه به حق، واسطه همراه با استدلال، نه واسطه های موهومی. منزل الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. خداوند میداند اون چه در جلو این هاست، اون چه در پشت سر این هاست، گذشته رو میدونه، آینده رو میدونه. حالا آیات علم خداوند تو قرآن زیاده، مثلا یه جا داریم که فرماد که یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها، اون چه در زمین است، اون چه در آسمان است، اون چه از زمین بیرون میاد، اون چه در زمین فرو میره، و ما ینزل من السما، هر چه از آسمان نازل میشه، یعنی تعداد قطرات بارون خدا میدونه، دونه هایی که زیر خاک میره میدونه، گیاهانی که از خاک میروید میدونه. سوره سبع آیه 2. آیه دیگه سوره آل عمران آیه 29 فرمود ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله. چه اظهار کنید، اونی که در سینه دارید چه اظهار کنید، چه مخفی کنید، خدا میدونه. و عندهم مفاتح الغیب، کلیدهای غیب را خدا میدونه. یعلم السر و اخفا، انه علیم بذات الصدور، یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور. آیه زیاده که خداوند همه چیز رو میدونه. در اینجا میفرماد که یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، خدا به همه چیز رو میدونه. این که ما بدونیم همه چیز رو خدا میدونه، همه کارامون ریز و درشتمون زیر نظره، هم خدا میدونه، هم خدا در کمین است، ان رب الکلب المرصاد، هم فرشته ها مینویسن و رسولنا لدیه یکتبون، و همین نوشته ها روز قیامت منتشر میشه و از صحف و نشرت، و هم این نوشته ها تابلو میشه میگن خودت بخون، اقرا کتابک، و هم انسان اقرار میکند که لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، چه لوحیه در مقابل من باز شده در قیامت، ریز و درشت کار من ثبت کرده. این دید چه دیدیه؟ این جهان بینی، این دید، این بینش انسان رو کلافه میکنه که دیگه انسان اقدر مارمولک بازی، نفاق، حق بازی، قایم موشکی نکنه. خدا که میدونه، بره کی؟ اقدر کتمان میکنی خدا لو میده، والله مخرج ما کنتم تکتمون، هر چی کتمان کنده خدا لو میده. حالا گیرم شعار دادی گفتی اسفناج، فردا برگش در میاد میفهمن کاهوه. اگر انسان بدونه خدا میدونه خیلی کارش عوض میشه. خدایا ایمانی به ما بده که به علم تو، علم تو رو باور کنیم. پس خداوند همه چیزها رو میدونه، ولا یحیطون به شیء من علمه الا به ما شاء، کسی احاطه به علمش نداره مگر هر چیز خدا بخواد. اگر او بخواد میدونه، نخواد نمیدونه. یه مثال اجازه میدی بزنم؟ تعلیم رانندگی رفتی، گاز و ترمز دست شماست، اما این طور نیست که اگر شما گاز بدی بره، ترمز کنی بمونه. این مربی هم که اینجا نشسته، معلم رانندگی، او اگر نخواهد شما هرچی هم گاز بدی نمیره. یعنی گاز کسی که میره آموزش رانندگی، گازش به شرطی ماشین رو حرکت میده که او بخواهد، ترمزش به شرطی ترمز میکنه که او بخواهد. یعنی گاز و ترمز دست اون شاگرد هست که میخواد آموزش ببینه، اما همه کاره نیست. ولا یحیطون به علمه الا به ما شاء، احاطه به علم ندارن الا به ما شاء، میگه که هرچی بخواد. اگر خدا نخواهد، شاعرهای درجه یک گاهی هرچی فکر میکنن یک بیت شعر نمیتونن بگن، خدا نخواست. حتی اهل بیت ما، روایات داریم اهل بیت ما میفرمان قد یقبض عنا فلان علم، گاهی بسته میشه ما نمیدونیم، و قد یبسط لنا فلان علم، گاهی بست باز میشه ما میدونیم. بنابراین در این که حتی پیغمبرها هم که ذالک من انباء الغیب نوحی ها الک، قرآن میگه ما خبر غیبی رو به پیغمبرها میدیم، لا یظهر علی غیبه احدا، خداوند به غیبش احدی رو آگاه نمی کند الا من ارتضا، مگر کسی به کسیش راضی باشه، من رسولا از قبیل پیغمبر. بنابراین اون مقداری هم که اولیاء خدا به اراده خدا علم غیب رو میدونن، این به مقداری که خدا میدونن، به مقداری که خدا اون زمانی که خدا میدونن. هر کس هر چی داره باید با اراده، ولا یحیطون به علمه الا به ما شاء، کسی نگی که من نابغه هستم، استادم خوب بود، زحمت کشیدم. اینها که در مسابقات علمی برنده میشن و افراد برجسته میشن، تکه نکنن بگن خود. اگه کسی بگه علم خودم، این تفکر قارونیه. به قارون گفتن کمک کن، خدا به تو داده، فرمود خدا به من داده، اوتیته علی علم اندی، علم اندی، مدیریت من. یه وقت نگی من سور دادم اینها رو با هم آشتی دادم. خدا به پیغمبرش میگه اگر همه پولوای دنیا، پولای دنیا، پارتی ها، رشوه ها، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر تمام بودجه دنیا رو خرج کنی نمیتونی بین دلها رو آشتی بدی. خدا آشتی داد. یه وقت روانشناسی، جامعه شناسی، سور دادن، نفوذ کلام، محبوبیت، علم، تخصص، اینا رو به کار نبرید. ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. وسع کرسیه السماوات والارض. کرسی چیه؟ عرش و کرسی دو تا اصطلاحه که در معارف، در قرآن، در روایات آمده. امام صادق فرمود عرش علوم الهی است که به انبیا داده میشه، کرسی علومی است که فقط مال خود خداست. خداوند یه علومی رو مخصوص خودش قرار داده. در دعا هم میخونیم و به حق علم که الذی استأثرت به نفسک، خدای تو رو به حق اون علمی که به عهدی نمیدی، که مراد از عرش علم خداست، کرسی هم علم خداست، علمی که به اولیا میده، علمی که مخصوص خداوند است. برخی هم کرسی رو کنایه از قدرت و حکومت خدا میدونن، میگن فلانی رو کرسی نشسته. در فارسی هم میگیم، میگیم تخت سلطنت، فلانی به فلانی از تخت کشیدنش پایین، ممکن است تخت کشیدنش پایین یعنی قدرتش گرفتن. کلمه تخت و کرسی علامت قدرته. وسع کرسیه، کرسی او یعنی علم او، قدرت او، حکومت او توسعه داره. به کجا؟ سماوات و ارض پوشش میگیره. آسمون ها و زمین گسترش عجیبی داره. یه روایتی داریم که کره زمین پلو آسمان اول مثل یه حلقه توی بیابون، آسمان اول نسبت به آسمان دوم مثل حلقه توی بیابون، آسمان سوم نسبت به چهارم، چهارم نسبت به پنجم، پنجم نسبت به ششم، ششم نسبت به هفتم، هفتم نسبت به عرش، عرش نسبت به کرسی، یعنی هر آسمانی نسبت به آسمان فوقش مثل یه حلقه توی بیابون. حالا یه حلقه توی بیابون چند میلیاردم میشه؟ یه بیابون چقدر بزرگه که یه حلقه انگشتر تو بیابون؟ ما یه حدیث نمیفهمیدیم، یه ذره ذره داریم میفهمیم. هر چند سباهی یه بار تلویزیون اعلام میکنه که یه کهکشانی کشف شد، یه ستاره‌ای کشف شد که فاصله اون ستاره به ما چند سال نوریه. سنم گیج میشه. حال حدیث امیرالمومنین آدم میفهمه که زمین پلو آسمان اولیه. تمام ستاره هایی که میبینی اینا اینو آسمان اول نی، اینها گوشواره های آسمان اوله، زینت های آسمان اوله. اینو آسمان اول ده. آسمان اول ما نمیدونیم. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. تمام ستاره ها که کشف شده سو نشده سو بعدن کشف خواهد شد، اینا تازه زینت آسمان اوله. قرآن فرماد وسع کرسیه. قدرت خداوند، کرسی خداوند، قدرت خداوند در دست هم میگیم ید الله فوق ایدهم، دست خدا یعنی قدرت خدا. در فارسی هم میگیم فلانی در فلان وزارتخونه دست داره، فلانی در فلان کشور در فلان مزرعه کارخونه دست داره. ما هم که میگیم دست داره یعنی زور داره، یعنی قدرت داره. ید یعنی قدرت، کرسی یعنی قدرت. قدرت خداوند یا علم خداوند توسعه داره بر همه ی آسمان ها و زمین. بعد میفرماید که ولا یعوده حفظهما. حفظ زمین آسمان هم خسته نمیکنه. اگر به ما بگن دو تا سنگ یک کیلو رو دست بگیر، یه ساعت دو ساعت میتونیم نگه داریم، بعد دستمون خسته میشه، بازمون خسته میشه، پامون خسته میشه، چرتمون میگیره، ول میکنیم. هستی رو خدا نگه داشته. ولا یعوده حفظهما. این هم که میگن آیت الکرسی بخون بره حفاظت، شاید به خاطر باشه. او خدایی که آسمون ها رو حفظ میکنه، تو رو هم حفظ میکنه، تو دیگه چیزی نیستی که. ولا یعوده حفظهما. حفظ آسمون ها و زمین خدا رو خسته نمیکنه، من و شما که چیزی نیستی. و زلل من استقالک مقاله. در زیارت امین الله داریم لغزش های کسی که به تو پناه ببره حفظ میشه. خودمون رو به خدا بسپاریم. ولا یعوده حفظهما. خدا گاهی حفظ خودشو نشون داده در همه چیز، در جمادات نشون داده حفظو. جای پای ابراهیم حفظ شده، این همه مکه سیل آمده و مسجد حرام تغییر تحول، ولی حجر الاسود مونده. خدا گاهی پیغمبرشو با تار عنکبوت حفظ میکنه. بدن فرعون رو خدا حفظ کرده تا در طول تاریخ ببینن که میشه این بدن. گاهی وقتا خدا یه چیزی رو نگر میداره که بگه من میتونم، من میتونم. ولا یعوده حفظهما. یوسف رو در چاه حفظ میکنه، عیسی رو در آسمان ها حفظ میکنه، یه پیغمبر رو زیر آب حفظ میکنه یونس، یه پیغمبر رو آب حفظ میکنه نوح، یه پیغمبر رو بغل آب حفظ میکنه یوسف. انواع حفاظت های خدا هست، زیر آب، رو آب، بغل آب، تو آسمون، زیر زمین. ولا یعوده حفظهما. خدا من عاجز نیست از حفظ آسمون ها و زمین. و هو العلی العظیم. خداوند علی و عظیم است. حالا واقعش اینه که ما چه خدا رو بپرستیم؟ الله لا اله الا هو. خدا رو پرستیم که معبودی جز او نیست. خدا رو پرستیم که هیچ کس بدون اراده او که نمیتونه کار بکنه. خدا رو پرستیم که قدرتش بر همه جا گسترده است. خدا رو پرستیم که آخه بعضی وقتا انسان قدرت داره ولی نمیتونه حفظ کنه. از که مثل پیر مردی که مزرعه داره نمیتونه کشاورزی کنه. داریم که انسان مسئول جای هست، مسئول کارخونه، مزرعه، حکومت، کشور، سفارت، وزارت، ولی عدسش در رفته، نمیتونه حفظ کنه. ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. یک، الله لا اله الا هو. هیچ موجودی جز او ارزش معبود شدن ندارد. لا اله، نیست معبودی الا هو. چیزای دیگه ارزش این که معبود بشن من بندگی کنم اون رو نداره. یا جمادن یا حیوانن یا ساخته شدن یا عاجزن یا فقیرن یا کرن یا کورن یا نمیشنون، هیچ چیزی نمیتونه سزاوار پرستش نیست جز او. دو، الله لا اله الا هو الحی القیوم، حیات واقعی و حیات ابدی و حیات همه حیات حیات داران دیگران بنده بوس. خدا حی است، قبل از هر حیی حیه، بعد از هر حیی حیه. حیات دیگران وابسته به خوراک و پوشاک و تنفس و اکسیژنه. همه حیهای دیگه خوابشون بره نیاز دارن. خدا حیی است که حیاتش ارثی نیست، وابسته نیست، موقت نیست، محدود نیست. قیوم است، یعنی همه چیز دائما به او بستگی داره، لحظه ای از تدبیر او خارج نمی شود. قیوم، لغت قیوم معنیش اینه که روپا خودشه و همه بنده به اونن، مثل همه لامپایی که بنده به انرژی برقن. لهو ما فی السماوات، اون چه در آسمان ها و زمین هم مال دیگر، مال اوست. دیگران یا مالک نیستن، یا مالکیتشون محدوده، یا عرضیه، یا نمیتونن حفظ کنن. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، نه تنها هستی از اوست، کارایی هستی هم از اوست. کسی بدون اراده او حتی نمیتونه شفاعت کنه. اولیاء خدا هم که شفاعت میکنن به اذن او شفاعت میکنن. من ذا الذی یشفع، فکر نکنید بت‌ها و سنگ و چوب‌ها و جمادات شفیعن. شفیع و باید خدا اجازه بده شفاعت کنه. خدا کی اجازه داده که این جماد و این سنگ تراشیده تو شفیع باشه؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، باید خدا اذن شفاعت بده. به چه دلیل خدا اذن شفاعت داده به این بت‌های سنگی که شما میگید ها اولای شفاعنا؟ به اولیا خودش اذن داده، بری به اینها چه اذن داده؟ خب احدی از اون مهربانتر نیست. علاقه و مهربانی هر شفیع از اوست الا به اذنه. فکر نکنه اگه کسی شفیع میشه رحمش از خدا بیشتره. خدا میخواد اینو جهنم کنه، او شفیع میگه نه 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 جهنمش نباد. پس بگید معلوم میشه رحم فلانی که شفیعات که بیش از رحم خداست، چون خدا میخواست اینو جهنمش کنه، شفیع اما گفت نه من شفاعتش میکنم جهنمش نکنه. پس رحم شفیع بیشتره، نه خیلی تو نیست. رحم شفیع هم از رحم خداست. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، به اذن خدا شفیع هم شفاعت میکنه. خدا اذن داده، رحم شفیع هم از رحم اوست. خب خداوند بر همه چیز در همه حال آگاه است، پس از گناه در برابر او حیا کنیم. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، چیزی برای خداوند حجاب نیست، همه چیز رو میدونه. یعلم السر و اخفا، سر رو میدونه، خفیتر از سر رو هم میدونه. علیمون به ذات صدور، اون چه در سینه هاست میدونه. یعلم خائنة الاعیون، این نگاهی که میکنی پشت این نگاه چه تصمیمی داری، نیت هایی که پشت نگاه هست، خیانت های چشم هم میدونه. بر همه چیز احاطه داره، ولی دیگران بدون او اراده او حتی به گوشه از او به گوشه از علم او بیشتر نمیتونن احاطه داشته باشن. لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، اگر او نخواهد کسی به علم او احاطه نمیتونه داشته باشه. حفاظت هستی برای او سنگین نیست. خدا آسمان ها و زمین رو حفظ میکنه و این حفاظت هم برای خداوند سنگین نیست. این ما هستیم که حتی خوابمون که گرفت پرک چشممون نمیتونیم نگه داریم، هم میفته پایین، کلمون هم میفته پایین، خودمون هم نمیتونیم حفظ کنیم. اما خداوند هستی رو حفظ میکنه، آسمان ها و زمین رو حفظ میکنه و حفاظت آسمان ها و زمین بر خدا سنگینی نداره. کسی که از هستی حفاظت میکنه میتونه ما رو هم در برابر خطرات حفظ کنه. پس به او توکل کنید، خودتون رو به او بسپارید، به او عشق بورزید، به او اعتصام کنید، عبادت اونو داشته باشید، توکل به او، امید به او، پناه بردن به او. این سیمای آیت الکرسی بود. خدایا ایمان کامل و یقین کامل به ما مرحمت بفرما که ما دست تو رو همیشه ببینیم، تو رو ببینیم، قدرت تو رو ببینیم، به غیر از تو نه تکیه کنیم، نه امیدوار باشیم، نه چشمی داشته باشیم، در بس بنده تو باشیم. این توفیق رو به ما مرحمت بفرما. السلام علیکم و رحمت.